پیگیری کردید، صله یرحام داشتید، تلاش کردید سری بزنید به عزیزانی که نیازمند هستند، شما طبق به هر حال اون وظیفه‌ای که بر عهدتون هست اونها رو ببینید و احوال پرسی بکنید، انشالله که کوتاهی نکرده باشید. روز و شب تحلیل عملکرد 40 ساله انقلاب در حوزه سلامت هست. لطفاً توجه بفرمایید.
روز و شب کارنامه درخشان 40 ساله انقلاب اسلامی.
هشتمین کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی، رتبه چهارم در تولید علم ناباروری. هشتمین کشور دارنده فناوری چرخه هسته‌ای. ششمین کشور تولید کننده زیردریایی. سومین کشور صاحب فناوری ساخت نیروگاه‌های خورشیدی. چهارمین کشور در تولید علم نانو.
روز و شب
خیلی روشن برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور به ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم عوامر این و اون بودیم، امروز یک کشور اثرگذار متنفذ در جاده اقتدار مشمول حرکت داره علمی اقتدار سیاسی داریم حرکت میکنیم.
مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه سلامت کدامند؟ دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه سلامت تا چه میزان با استانداردهای بین المللی همخوان است؟ دورنمای راهبردهای سلامت محور به چه مواردی نظر دارد؟ در این برنامه قصد داریم دستاوردهای 40 سال انقلاب اسلامی را در عرصه سلامت انسان و فناوری‌های سلامت معرفی کرده و اهم عملکردها و دستاوردها را در این عرصه مطرح کنیم. به نام خدا، با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه. من دکتر علی زنده‌وکیلی، کارشناس مجری برنامه هستم. در خدمت شما هستیم با مهمان محترم برنامه، جناب آقای دکتر حسین وطنپور، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین مدیر کل محترم دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت. آقای دکتر معتقدند که دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه فناوری سلامت خیلی ارزشمند و مؤثر بوده و این باور رو دارن که ظرفیت‌های انسانی در این عرصه هم قابل تعامله. بنابراین در طول برنامه از ایشون خواهیم پرسید که بیشترین دستاوردهای علمی و فنی در این عرصه معطوف به چه مسائلی بوده، مکانیزم احسان اون استعدادها و ظرفیت‌ها کدامند. آقای دکتر، عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که این برنامه بتونه در واقع یک اطلاعات خوب و روشنگری خوبی رو در حوزه فناوری و آموزش و پژوهش دانشگاه‌ها داشته باشه.
انشالله که همینطور خواهد بود. خب آقای دکتر وطنپور، همونطور که میدونیم انقلاب اسلامی و بعد نظام جمهوری اسلامی تأثیرات مختلف رو در حوزه‌های مختلف علمی، آموزشی، فناوری و صنعتی کشور گذاشت. یکی از این حوزه‌هایی که قطعا متأثر شد از این جریان حوزه آموزش و پژوهش در سلامت، بهداشت و مسائلی که مرتبط با حوزه بهداشت و درمان هست باشه. من خواهش میکنم ازتون یه توضیح بفرمایید، آیا واقعا ما انقلاب اسلامی که صورت گرفت تأثیرات شگرفی در حوزه بهداشت و درمان پیش از انقلاب و بعد از انقلاب گذاشت، آیا اینها قابل احصا هستن یا نه؟
از شبت که دانشگاه های ما قبل از انقلاب با روند و برنامه‌ای که طراحی شده بود با نیازهای کشور تطبیق نداشت. طبیعتاً اگر ما با همون در واقع برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها رو دنبال می‌کردیم، امروز مواجه می‌شدیم با وابستگی کامل. تا اینکه در عصر انقلاب در واقع دانشگاه‌ها در اختیار انقلاب قرار گرفت و تونستن در یک فرمت جدید در واقع برنامه‌ریزی جدیدی رو برای دانشگاه ها داشته باشن، اهداف جدیدی رو تعریف کردن و به این وسیله تونستیم ما از عهده کمبود نیروی انسانی متخصص بر بیاییم. ما اوایل انقلاب به دنبال خروج تعداد زیادی از متخصصین از کشور عملا مواجه بودیم با کمبود نیروی انسانی متخصص، که این رو در واقع با برنامه‌ریزی که انجام گرفت دانشگاه ها تونستن تو این عرصه خوب بدرخشن. طبیعتاً در ادامه راه دانشگاه ها به وظیفه پژوهش خودشون برداختن، توسعه خیلی زیادی در عرصه پژوهشی اتفاق افتاد. تعداد مراکز تحقیقاتی و مقالات منتشره، پروژه های تحقیقاتی، عملا در واقع دانشگاه ها رو تبدیل کرد به پایگاه های حل مسئله برای کشور.
در حوزه علوم پزشکی هم دقیقا همین روالی که میفرمایید اتفاق افتاد یا فقط در حوزه علوم فنی بود؟
در ابتدا هر دوتا با هم بود، ولی برای اینکه سرعت بیشتری رو در علوم پزشکی که به مراتب نیاز بیشتری رو داشت، برای اینکه سرعت بیشتری پیدا بکنه، در واقع جدا شدند از هم. دانشگاه های علوم پزشکی از دانشگاه های علوم جدا شدند و عملا پتانسیل بیشتری در اختیار علوم پزشکی قرار گرفت. تونستیم ما در واقع تعداد متخصصین بیشتر، رشته های مختلف، ما بسیاری از رشته های تخصصی رو در داخل کشورمون نداشتیم، در حالی که این اتفاق بعد از انقلاب افتاده. ما الان دوره های مختلف تخصصی رو در علوم پایه و در علوم بالینی در داخل کشور داریم. ما کشوری بودیم که بسیاری از بیمارانمون مجبور بودن برای درمان به خارج از کشور مسافرت بکنن، در حالی که الان این برعکس شده، یعنی ما داریم روی توریسم درمانی سرمایه گذاری میکنیم و تعداد زیادی از بیماران برای درمان به داخل کشور مراجعه میکنن.
در حوزه بورسیه ها چی؟
خب بعد از انقلاب آمارش خیلی بیشتر شد، یعنی با توجه به نیاز داخل کشور و برنامه و اهداف جدیدی که برای دانشگاه ها نوشته بودن، در واقع برنامه این بود که ما تمام رشته های تخصصی رو در داخل کشور خودمون تربیت بکنیم و به همین خاطر بورسیه هایی هم که به خارج از کشور میفرستادن متناسب با همین برنامه و با حجم های خیلی بیشتر در اوایل انقلاب، علی‌رغم که ما محدودیت های بودجه و جنگ و مشکلات اوایل انقلاب رو داشتیم، هیچ وقت بورسیه ها کم نشدن، که در حال حاضر تعدادی از همون فارغ التحصیلان الان مسئولین کشوری هستن، اساتید دانشگاه هستن و در واقع کشور رو اداره میکنن.
داشتین اشاره میفرمودین که از حوزه آموزش ما وارد حوزه پژوهش شدیم و پژوهش‌رده‌های مختلفی شکل گرفت و وارد این وادی شدیم، علوم جدید رو به پژوهش گذاشتیم. من میخوام این سوال رو بپرسم، واقعا پژوهش‌هایی که ما داریم انجام میدیم در حوزه بهداشت و درمان و سلامت، پژوهش‌های بنیادین و به قول معروف جونداری هست که بشه قابل عرضه باشه در سطح بین‌المللی، یا نه شاید فقط با یک اسم بزرگ داریم خودمون رو سرگرم می‌کنیم؟ کدوم یکی از این دو رویه؟
نه خیر، ما در واقع به دنبال تأمین نیروی انسانی متخصص با مهارت در دانشگاه‌های علوم پزشکی نهایتاً با یک سوال مواجه بودیم که این فارغ التحصیل متخصص ما ذهن پژوهشگر نداره، یا پروژه هایی که اجرا میکنه خیلی در واقع مرتبط با نیاز جامعه نیست، لذا خیلی از رشته ها رو در واقع جامعه محور کردن، بسیاری از کارگاه های آموزشی برگزار شد برای اینکه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه ها بتونن مسئله حل بکنن، اصلا مسئله طراحی بکنن. مثال رو براتون میزنم، ما مثلا خیلی وقتا پزشک ما در اورژانس درمان میکرد و تعداد زیادی مجروح رو براش میوردن، ولی هیچ وقت تو ذهنش این سوال ایجاد نمیشد که این بیماران، این مجروحان از کجا میان، مال کدام جادن، سر کدام پیچن، اصلا چرا یه همچین اتفاقی میفته. فقط وظیفش در واقع درمان
افراد
بود. به همین خاطر بسیاری از فضای در واقع پژوهشی در بسیاری از بخش‌های مختلف دانشگاه‌ها شکل گرفت. یواش یواش اعضای هیئت علمی با نوشتن پروپوزال‌های تحقیقاتی، گرایش و تبدیل تحقیقات بنیادی به کاربردی شروع شد و بسیاری از پروژه‌های ما در حال حاضر جنبه کاربردی داره، که الان تعداد زیادی پایان نامه در سطح دانشگاه ها، تعداد زیادی مراکز تحقیقاتی، تعداد زیادی مجلات پژوهش. ما الان از نظر انتشار مقالات در منطقه اولیم، ما در واقع رتبه 16 همه پژوهش رو در دنیا داریم. لذا تونستیم که با برنامه ریزی که در حوزه تحقیقات انجام گرفته جایگاه تحقیقاتی خودمون رو خوب ارتقا بدیم، به گونه که حتی مورد انتقاد هم بعضن قرار گرفت. امروز ما مقالات رو رصد میکنیم، دیگه اعتقادی به افزایش کمی مقالات نداریم، مقالات از نظر کیفی رصد میشن که در واقع کپی برداری نشده باشن، توشون در واقع کارهای تکراری خیلی وجود نداشته باشه، و در این عرصه در واقع تونستیم ما جایگاه خیلی خوبی رو در منطقه و دنیا ایجاد.
آقای دکتر وطنپور، من یه بحث چالشی که بعضی کارشناسا مطرح میکنن این هستش که اون دانشی که تبدیل به فناوری و پتنت و اختراع نشه و ما داریم اون رو منتشر میکنیم در سطح جهانی، یعنی داریم علومی رو که با صرف هزینه و با زحمت بهشون دست پیدا کردیم افشای بین المللی میکنیم و در اختیار دیگران قرار میدیم. اما اگر این رو بیایم به فناوری تبدیل بکنیم، مشمول حقوق مالکیت فکری قرار بدیم، اون رو تبدیل به پتنت بکنیم، اون وقت میتونیم از مزایای مادی این دانشمون هم استفاده بکنیم. بعضی کارشناسان نظرشون هست این افزایش تعداد مقالات اتفاقا به ضرر ما هست، یعنی که زحماتمون رو داریم رایگان در اختیار دیگران قرار میدیم، حتی اونها حاضرن برای چاپ مقالات ما به ما گرانت هم اعطا بکنن، پول هم پرداخت میکنن که ما این دانش رو رایگان در اختیارشون بذاریم. آیا وزارت بهداشت برای این قضیه برنامه‌ای داره که این مقالات تبدیل به فناوری بشن و اون فناوری نهایتا تجاری سازی بشه؟
طبیعتا ما به دنبال افزایش پژوهش و در واقع انجام پروژه های تحقیقاتی، پایان نامه های متعدد در دانشگاه ها، در این حال ما مواجه با یک نیازهای دیگر هم در داخل کشور هستیم که به بعضی از اینها اشاره میکنم، مثل اشتغال زایی. ما تعداد زیادی الان فارغ التحصیل بیکار داریم، یا یکی از نیازهای کشور کاهش ارزبری است. ما در واقع به هر حال نیاز داریم که برای کشور میزان خروج ارز رو کم بکنیم، یا جلوگیری از خروج نخبگان، یا ایجاد انگیزه در جوانان در دانشگاه ها، در واقع افزایش غرور ملی. در کنار اون پژوهش تحقیقات دانشگاهی که داره انجام میشه، ما یه سری نیازهای دیگه هم داریم. همه اینا جمع میشه در این که ما بیایم این پروژه های تحقیقاتیمون رو در واقع تبدیل بکنیم به یک محصول، بتونیم در واقع در عرصه بازار هم فعال بشیم. یواش یواش کسب و کارهای در واقع جدید رو راه اندازی بکنیم. خب یه بحث چالشی در واقع اینجا وجود داره که حالا تعداد مقالات که حالا افزایش پیدا میکنه خوبه یا بده در انتشار در واقع مقالات. واقعش اینه که ما در نوشتن مقالات یه مهارت‌های خاصی رو می‌خواد. این که ما فکر کنیم هر چی که ما می‌نویسیم افشا می‌شود، این یه مقداری نشون میده که ما مهارت نوشتنمون خیلی ضعیفه. ما خیلی از نقشه‌ها یا خیلی از در واقع مقالات رو در دنیا منتشر میشه که ما عملاً نمیتونیم ازش استفاده بکنیم،
فقط یه سری سرفصل و تیتر بیان میشه.
بله، ما نمیتونیم از اینها به تولید واقعی برسیم. به قول قدیمی ها میگن اون لم کار
فوت کوزه‌گری رو نمیگن،
کوزه‌گری رو که تو مقاله نمی نویسن. منتها فرمایش شما هم درسته، ما در بعضی از موارد واقعا لزومی نداره که در واقع منتشر بکنیم. ما میتونیم اینا رو ثبت پتنت بکنیم، میتونیم در واقع اطلاعاتش رو محفوظ بداریم. حداقل انتشار مقاله اینه که اونا به راحتی میتونن بفهمن در صنایع های تک ما داریم چیکار میکنیم. در یک کشوری که به هر حال با این همه محدودیت ها و در واقع جریانات سیاسی تحت شعاع قرار میگیره، خیلی وقتا میشه خیلی از در واقع دستاوردهای دانشگاهی رو هم منتشر نکرد، برای داخل کشور نگه بداریم. به هر حال ثبت پتنت، ثبت در واقع بین المللی و داخل کشور این پروژه ها میتونه دستاورد بسیار خوبی باشه. ما هم در وزارت بهداشت در واقع برای فارغ التحصیلی دانشجویان پی اچ دی در واقع قبلا منوط به مقاله بود، الان میتونن در واقع با یک فناوری فارغ التحصیل بشن. برای ارتقای اساتید امتیاز آیین‌نامه ارتقا رو اصلاح کردیم و میتونن در واقع در حوزه فناوری هم کسب امتیاز بکنن. لذا فضای دانشگاه ها رو در واقع بردیم به طرف این که بتونن افرادی که استعداد و توانمندی حضور در بازار رو دارن، پروژه هایی که توانمندی حضور در بازار رو دارن، یواش یواش از این فرصت ها و از این در واقع امتیازاتی که ایجاد شده بهره‌مند بشن، ایجاد در واقع انگیزه بشه، تشویق بشن، بتونن در واقع محصولاتی رو به بازار عرضه.
خب شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستیم با برنامه روز و شب. مهمان محترم برنامه آقای دکتر حسین وطنپور هستن، مدیر کل محترم دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت. شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو میتونید دیدگاه و نقطه نظرات خودتون رو با شماره تلفن 24 ساعته این رادیو 2786-1035 یا با شماره پیامک اختصاصی 30010-35 و یا با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میان بگذارید. خب شنوندگان عزیز، قسمت بعدی برنامه رو به این حوزه خواهیم پرداخت که بحث فناوری و تکنولوژی در حوزه بهداشت و درمان به چه شکل خواهد بود.
واقعیت اینه که ممکنه انتشار مقاله حاصل در واقع یک انجام یک تحقیق در داخل دانشگاه باشه و یک تحقیق رو ما با زوایای مختلفی بتونیم منتشر بکنیم، ولی همه انتشارات نمیتونه منجر به محصول بشه. هر هزار تا مقاله‌ای که چاپ میشه، مقاله خوب، 100 تاش میتونه تبدیل به محصول بشه.
بله.
از این 100 تا محصول 10 تاش میتونه وارد بازار بشه و از اون 10 تا یکیش میتونه بازارهای بین‌المللی رو اشغال بکنه.
بله.
این خودش یه نسبتی رو نشون میده که لذا ما در واقع نمیتونیم خارج از این رنج حرکت بکنیم. به هر حال بالغ بر 15-20% از پژوهش‌ها که در دانشگاه‌ها انجام میگیره، اینا ارزش فناوری پیدا میکنه و میتونه در واقع بازار رو، حالا چه بازار داخلی چه بازارهای بین‌المللی رو پیدا بکنه. خوشبختانه ما موفق شدیم در حال حاضر استارتاپ‌های مختلفی رو در دانشگاه‌ها شکل بدیم. ما فرایند فناوری رو از ایده بازارها شروع کردیم. ایده بازارهای متعددی رو در حوزه غذا، در حوزه تجهیزات پزشکی، در حوزه دارو، آرایش بهداشتی برگزار می‌کنیم که دانشجویان با چالش‌های ذهنی و فکری خودشون در واقع به چندین مسئله و نیاز حوزه سلامت پاسخ میدن. ایده برتر انتخاب میشه، جوایزی رو هم بهشون اختصاص میدن، بعد این ایده ها میاد در یک در واقع برنامه هایی به نام اینوتک که در مرحله اینوتک در واقع اون ایده تبدیل شده به محصول، محصولی که ما بهش میگیم پروتوتایپ، عملا در حد آزمایشگاهی است، استانداردهایی رو هنوز براش نگرفته ولی تونسته این ایده خودشون رو تبدیل بکنن به یک محصول یا به یک فرایند.
اصخایی میکنم برای همین تبدیل به پروتوتایپ مخصوصا تو حوزه بهداشت هزینه زیادی ممکنه وجود داشته باشه. این هزینه ها رو هم تو وزارت بهداشت کمک میکنه یا نه؟
ما خوشبختانه در واقع از بودجه و منابع متعددی رو استفاده میکنیم. ما خودمون در وزارت بهداشت صندوق های پژوهش و نوآوری رو داریم که حدود 6 تا صندوق و بودجه خیلی خوبی هم در اختیارشونه، عملا پاسخگوی
کار ویسی میکنن،
کار ویسی میکنن، کار در واقع تسهیلات هم دارن که تمام پروژه هایی که در شورای فناوری دانشگاه ها تصویب میشه ارجاع میشه به داخل این صندوق ها و عملا اینها با مدیریت دانشگاه در اختیار هسته های فناور قرار میگیره. به هر حال وقتی پروتوتایپ ساخته شد استانداردها رو نداره، طبیعتاً از بودجه و امکانات و تسهیلاتی که در وزیر ساختها که در دانشگاه ها فراهم شده تلاش میکنه فناور ما بره براش استاندارد بگیره، مطالعات بازار انجام بده و این محصول استاندارد گرفته رو در یک برنامه دیگری به نام جشنواره‌های فناوری اینو عرضه میکنه. بعد از این که در واقع عرضه شد به
این جشنواره ها رو خود وزارتخونه برگزار میکنه،
خود وزارتخونه برگزار میکنه، البته به همت دانشگاه ها دیگه. این جشنواره ها عملا
یعنی در دانشگاه های مختلف این جشنواره ها در سطح کشور معمولا مثلا سالی یک بار
برگزار میشه با حضور سرمایه گذاران، با حضور صنایع، مدیران صنایع معمولا میان، مدیران آرندی ها در صنایع حضور پیدا میکنن. اینها در واقع یک نوع به داوری و قضاوت گذاشته میشه که این محصولی که استانداردش هم گرفته حالا چقدر بازار داره. وقتی که یک مطالعات اولیه در این جشنواره ها انجام گرفت، اون وقت محصول دیگه میره برای تولید انبوه، دیگه میره وارد فن بازار میشه. فن بازارهایی که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک میکنن در واقع به فروش محصولات. این فرایند رو ما در واقع در حوزه فناوری دنبال میکنیم. ما حاصلش این شده که این استارتاپ ها تشکیل شدن و بعد این استارتاپ ها همه تبدیل شدن به شرکت های دانش بنیان که در حال
آماری از این الان خدمتون هست آقای دکتر بفرمایید.
بله 3500 حدود 3500 شرکت دانش بنیان ثبت شده ما در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داریم که بالغ بر 1200 تاش مربوط به حوزه سلامت. از این 1200 تا نزدیک 600 تا از این شرکت ها در حال حاضر محصول تولید کردن و محصولاتشون در بازار عرضه میشه. ما بالغ بر 4000 محصول تولیدی دانش بنیان داریم. 2500 تا از اینها عملا در بازارهای داخلی داره فروش میره. ما تا پایان سال 96 1800 میلیارد تومان فروش شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت رو داشتیم که بازار بسیار خوبی رو در واقع برای این محصولات داشتیم. ما از حدود 600 شرکت دانش بنیان تولیدیمون حدود 50 تاش هم صادراتیه، یعنی محصولاتشون رو در کشورهای اروپایی، حتی ما چین، کره جنوبی و آفریقایی کشورهایی هستن که این محصولات رو
محصولات بهداشتی و سلامت داریم. بسیار عالی، این واقعا یک افتخار بزرگ هستش که ما زمانی که فقط وارد کننده بودیم و شاید خیلی از آموزش، پژوهش و فناوری در حوزه سلامت، بهداشت و درمان بهره زیادی نداشتیم، الان 50 شرکت رو داریم. به نظر میاد که آمار بسیار بالایی هست که 50 شرکت دارن در حوزه فناوری های سلامت و بهداشت و درمان صادرات انجام میدن.
من یه چیز جالب که به شما بگم، ما در 10 شرکت برتر دانش بنیان در حوزه سلامت از نظر اشتغال زایی 6600 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه دارن در واقع کار میکنن. میانگین سنی که در واقع توی اینا وجود داره 27 ساله.
بسیار جوانگرایی وجود
داره. بسیار در واقع نشون میده که اگر اتفاقات مثبتی در حوزه فناوری داره میفته، غالبش توسط جوانان و غالبش توسط فارغ التحصیلان دانشگاهی است که در واقع خدمت بزرگی رو دارن به کشورن میکنن.
خب شنوندگان عزیز، به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. آی دکتر وطنپور، من میخوام تو این یک دقیقه شما بفرمایید که این فرایند و روند بسیار خوب و مناسبی که ما در طی سالهای پس از انقلاب داشتیم در آینده به چه شکل خواهد بود و با چه سرعتی و به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟
ما در حال حاضر به کمک شرکت‌های دانش بنیان و جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی موفق شدیم که بسیاری از محصولاتی رو که نیاز داخل کشور در واقع تامین بکنیم، از تجهیزات پزشکی، دارو، کیت‌های آزمایشگاهی، بسیاری از دستگاه‌ها که در آزمایشگاه هست، چون ما الان همه رو در داخل کشور داریم می‌سازیم، حتی دستگاه‌های های‌تک ما امروز سازنده شتاب دهنده داریم میشیم. یکی از دستگاه‌های های‌تکی که اساساً دوئل یوزه و به ما نمیدن، یعنی بله، تحریمی حساب میشه. ما خوشبختانه تونستیم در عرصه دانش‌های بروز مثل هوش مصنوعی، مثل استفاده از ربات در عرصه های مختلف پزشکی، تو مهندسی پزشکی ساخت پوست، ما الان در واقع شرکت های دانش بنیان رو داریم که در حوزه ساخت پوست مصنوعی دارن اقدام میکنن که در سلول درمانی. ما الان پیشرفتمون به جایی است که در حال حاضر تو ژن تراپی و ژن ادیتینگ سانترایی رو در واقع در داخل کشور
که ترند جهانی هم هست این حوزه
در واقع میتواند به منجر به یک تغییر اساسی در روش های درمان و استفاده از داروها. ما در بحث نانو داروها در واقع استفاده از داروها رو خیلی با کیفیت تر، کم ضررتر و مؤثرتر خواهیم کرد. به همین خاطر بحث نانو الان در حوزه دارو، در بایوتکنولوژی ما حدود 20 تا محصول بایوتکنولوژی تایید شده الان در بازار داخلی داریم. ما این محصولات رو داریم صادر میکنیم، لذا در بسیاری از کشورها محصولات ایرانی داره استفاده میشه. ما سیستم های میکروفلویدی، ما در واقع نمونگیری آزمایش ها، انجام و تست های آزمایش هایی کلن به زودی تغییر خواهد کرد و امید داریم که انشالله شاهد باشیم با در حوزه فناوری که در سال 92 رتبه ما بوده 132، الان که 97 عملا رتبه ما شده 65، یعنی در طول سال 92 تا 97 5 سال اتفاق بسیار میمون و مبارک افتاده که
در حوزه پژوهش 16 و در حوزه فناوری 65
65 از 32 تا در از حدود 137 کشور، که این نشون میده در واقع نمیشد مگر با همکاری بخش های مختلف این حوزه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت بهداشت، که بنده در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم، خیلی آمارهای خوب و هیجان انگیزی شنیدیم. انشالله که این فرایند و این روند با همین سرعت ادامه پیدا بکنه و شتاب بیشتری رو هم بگیره. به شما و همه همکارانتون هم دست مریضاد و خدا قوت میگیم. انشالله که از برکات انقلاب اسلامی تولید، فناوری، پژوهش و ارتقای این موارد در کشور باشه. در این برنامه روز و شب در خدمت مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر حسین وطنپور، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین مدیر کل محترم دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، با موضوع فناوری‌های سلامت در دیدگاه و در عرصه انقلاب اسلامی در خدمت شما عزیزان بودیم. به پایان برنامه رسیدیم. برنامه روز و شب با موضوع بررسی دستاوردهای 40 سال انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف ادامه پیدا خواهد کرد. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدا می سپاریم.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه روز و شب بود، تقدیم حضورتون شد، تحلیل عملکرد 40 سال انقلاب اسلامی در حوزه سلامت بود. در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:17 است. التماس دعا داریم از همه شما عزیزانی که آماده میشید برای برپایی نماز اول وقت و انشاءالله که هر کجا هستید مساجد رو فراموش نکنید، به ویژه شما عزیزانی که همسایگان مساجد محلتون هستید حضور در مساجد رو فراموش نکنید. در حسینیه ها، تکایا، منازل نماز اول وقت رو انشاءالله این فریضه رو به جا بیارید. امیدواریم با نظم و ترتیبی که خواهید داشت بتوانید بر اساس آنچه که در نماز به ما گفته میشه بتونیم اون رو در زندگیمون هم پیاده بکنیم و در کار روزمرمون اون رو به کار ببندیم. این به هر حال نظم و ترتیب از نماز اول وقت شروع خواهد شد.